بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل اعلام کرد بسیج در کمین زخمی هاست. آیت الله رفسنجانی ابراز امیدواری کرد به طور دقیق به مسئله انتخابات رسیدگی شود. محسن رضایی خواستار اصلاح ترکیب هیئت ویژه شورای نگهبان شد. ساعت 12:30 روز یکشنبه را پشت سر گذاشتیم و ثانیه های نخستین بامداد دوشنبه 8 تیر ماه 1388 برابر با 29 ژوئن سال 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، میرعلی حسینی هستم و در همراهی سایر همکارانم مجله نیمه شب رادیو فردا را با مجموعه ای از گزارش‌های گوناگون مربوط به رویدادهای چند ساعت گذشته ایران و تازه‌ترین خبرها تقدیمتان می‌کنیم. دمای هوای شهرهای مختلف ایران در آسمان و زمین بالاست. در آبادان دمای هوا در سایه فردا به 50 درجه سلسیوس خواهد رسید. پیش از آن که به گزارش‌های مجله امشب بپردازیم، تازه‌ترین خبرها را از شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه گفت نیروهای بسیجی در ایران در کمین افرادی هستند که در جریان اعتراضات زخمی و مجروح شدند. به گفته این سازمان حقوق بشری، نیروهای بسیج نه تنها اجازه نمی‌دهند که کارکنان بیمارستان‌ها مشخصات افراد مجروح را ثبت کنند، بلکه آنها را از بیمارستان‌ها جمع می‌کنند و به مکانی نامعلوم انتقال می‌دهند. بنفشه اخلاقی، یکی از مدیران منطقه‌ای عفو بین‌الملل، روز یکشنبه به تلویزیون خبری CNN گفت بسیجی ها پس از اینکه مجروحان درمان می شوند، آنها را از بیمارستان ها به مکان های نامعلوم منتقل می کنند. CNN می گوید گزارش های مشابه دیگری نیز در این زمینه دریافت کرده است، از جمله از زنی که در راهپیمایی های اخیر دچار شکستگی شده و به تازگی وارد آمریکا شده است. این شهروند ایرانی که نخواسته است نامش فاش شود، به تلویزیون CNN گفته است که از فرط وحشت برای درمان شکستگی قوزک پای خود به بیمارستان نرفته است. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسمی که به مناسبت سالروز 7 تیر برگزار شد، با توجه به ناآرامی‌های اخیر پس از انتخابات، وضعیت موجود را فتنه‌ای پیچیده از سوی عوامل مرموز دانست که به گفته وی در فکر ایجاد نفاق و جدایی میان مردم و نظام هستند. آقای رفسنجانی تدبیر آیت الله خامنه‌ای در تمدید مهلت شورای نگهبان برای بررسی بیشتر مسائل را بسیار ارزشمند ذکر کرد و اظهار امیدواری کرد دست اندرکاران این امر بتوانند به طور دقیق و با رعایت انصاف و عدل و با همکاری کاندیداها به اعتراضات قانونی به طور کامل رسیدگی کنند. وی انتخابات صحیح را عرصه تحکیم همدلی و همکاری و تبدیل رقابت‌ها به رفاقت‌ها پس از انتخابات ذکر کرد و گفت نباید سوء عملکردها موجب تشدید کینه و تفرقه میان مردم شود. محسن رضایی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار اصلاح و تکمیل ترکیب هیئت ویژه این شورا برای بررسی نتایج انتخابات شد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، آقای رضایی در این نامه که خطاب به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته شده، ابراز امیدواری کرده است که هیئت ویژه رسیدگی جامع به فرایند انتخابات و همه شکایات را در دستور کار قرار دهد. محسن رضایی تاکید کرده که این روش و برنامه کاری آن از قبل تعیین و دیکته نشود.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب و گزارش های این مجله. گرد همایی هواداران میرحسین موسوی در مسجد قبا با گاز اشکاور نیروهای انتظامی روبرو شد. مشاور باراک اوباما رفتار خشونتبار دولت جمهوری اسلامی با تظاهر کنندگان را تنفرآمیز خواند. تنش دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا در پی دستگیری کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران شدت گرفت. میرحسین موسوی بار دیگر خواستار ابطال انتخابات شد. در طول مجله امشب بخشی از سخنان یکی از اعضای ارشد سابق انصار حزب الله را خواهیم شنید. گذشته از آن در زمینه تظاهرات ایرانیان در شهرهای مختلف اروپایی به پاریس خواهیم رفت و گزارشی خواهیم داشت در مورد از نظر یک کارگردان ایرانی مقیم هلند رضا علامه‌زاده که در طول مجله امشب با شما از آنها خواهیم گفت. روز یک شنبه عده‌ای از هواداران میرحسین موسوی که برای گرامی داشت یاد کشته شدگان درگیری‌های اخیر در مسجد قبا در مرکز تهران گرد هم آمده بودند با سرکوب نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از شاهدان عینی، نیروی انتظامی پس از درگیری با هزاران نفر از ناخرسندان از گاز اشکاور استفاده کرد. بر پایه این گزارش نیروی انتظامی و نیروهای ضد شورش به سرعت وارد عمل شدند و تا شعاع 1 کیلومتری مسجد قبا را مسدود کردند، به طوری که حتی افراد پیاده نیز نمی توانستند وارد این محدوده شوند. به گزارش یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا، میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به دلیل همین محدودیت‌ها نتوانست در مراسم سوگواری شرکت کند. بر پایه گزارش‌ها ساعتی پیش گروهی که شمارشان به 3000 تن می رسید و در اطراف مسجد قبا اجتماع کرده بودند توسط نیروهای انتظامی پراکنده شدند. ساعتی پیش همکارم حسین قویمی با یکی از شاهدان عینی در این گردهمایی گفتگویی کرده که جزئیات آن را از زبان او می شنویم.
مردم جمع بودن جلو مسجد قبا، جمعیت قابل ملاحظه‌ای هم بودن، مثلا کوچه ها رو همه بسته بودن، نتونسته مردم واقعا اونطوری که هستن تجمع کنن. شاهدایی هم دادن نیم ساعت نشستم و آقای موسوی ترافیک گیر کرده بود نتونست بیاد. آقای بهشتی، پسر آقای بهشتی صحبت کردن، از مردم هم خواستن که محوطه رو ترک کنن تا درگیری نشده. بعدم که انقدر نیروهای انتظامی یگان ویژه لباس شخصی تو خیابان شهید پور بودن که همه مردم متفرق شدن، یعنی به اندازه هر یه نفر دو تا نیروی مسلح تو خیابون بود.
برخی خبرگزاری گفتند که تیراندازی شده و گاز اشکاور شلیک کردن. آیا شما شاهد
گاز اشکاور زدن ولی تیراندازی رو من چیزی نشیده. باباتون هم 3-4 نفر رو زدن، اینطوری که ما دیدیم یه پسر و یه دختر رو. بعد طرف زل شمالی هم از بابا که مردم حرکت کردن سمت مخابرات، اونجا مثلا یه درگیری‌های شده بود. به طور کلی انقدر همه جور یگان ویژه و نیرو انتظامی و لباس شخصی و همه انقدر زیاد بودن که اصلا نمیشد هفته مرکزی تجمع شکل بگیره، همه رو متراکم میکردن.
هر شبت که آیا در جمع معترضین افراد روحانی هم وجود دارند یا خیر؟
بله، روحانیون هم بودن، پسر آقای بهشتی هم بودن که اومدن گفتن آقای پسر را بگیر کردن، آقای غفاری هم اونجا بودن، حاج آقا غفاری که ایشون هم صورتشون گاز فلفل زدن.
حالا الان الان چه تعدادی اونجا هستن؟ آیا مردم متفرق شدن؟ هنوز
الان متفرق شدن، یعنی خیابون دست ماموران یگان ویژه است.
در داخل مسجد
اول خیلی خوب بود، داخل منام مسجد اومدم بیرون، دیگه نمیدونم کسی تو مسجد مونده یا نه.
پس الان
من پسر آقای بهشتی هم خواستن که بله متفرق شدم.
شما الان کجا هستین؟
من الان از خیابون شهید دارم میام پایین که بیام تو هم.
همکارم حسین قویمی با یک شاهد عینی که در گرد همایی مسجد قبا شرکت داشت گفتگو می کرد که از چگونگی مداخله نیروهای انتظامی و استفاده آنها از گاز اشکاور برای پراکنده کردن هواداران میرحسین موسوی سخن می گفت. در واشنگتن مشاور ارشد پرزیدنت باراک اوباما در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر رفتار خشونتبار دولت جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان معترض به انتخابات را تنفرآمیز خواند و گفت پیامدهای این رفتار با گذشت زمان آشکار خواهد شد. جزئیات اظهارات مشاور عالی رئیس جمهوری آمریکا را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
دیوید اکسل راد مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی دیدار با مطبوعات در شبکه سراسری NBC گفت جمهوری اسلامی در عرصه منافع ایران در مسیر نادرستی گام نهاده است و و او معتقد است که پیامدهای رفتار خشونتبار دولت در برابر تظاهر کنندگان معترض با گذشت زمان آشکار خواهد شد. مشاور ارشد پرزیدنت اوباما در واکنش به انتقادهای اخیر محمود احمدی نژاد از رئیس جمهور آمریکا گفت مشکل آقای احمدی نژاد با مردم ایران است نه با ما. His problems are with the Iranian people, not with us. وی همچنین با اشاره به موقعیت رئیس جمهور اسلامی در ساختار حکومتی ایران گفت As for Mr. Ahmadinejad, understand that he's not the decision maker when it comes to foreign policy and defense policy in Iran. His comments are meant for domestic در مورد آقای احمدی نژاد باید بدانید که او در عرصه سیاست خارجی و سیاست دفاعی ایران تصمیم گیرنده نیست. سخنان او برای مصرف داخلی بود و این یک تکنیک کهنه و طولانی در ایران امروز است تا بکوشند از این طریق آمریکا را پوششی برای مشکلات خود قرار دهند. از دیوید اکسلراد سوال شد که آیا رفتار رژیم با تظاهرکنندگان برآمد و پیامدی خواهد داشت؟ مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا گفت
Everybody is dismayed and appalled by what's happened in Iran and the consequences I think will unfold over time in Iran.
از آنچه که در ایران روی داد همه وحشت‌زده و متنفر شدند و فکر می‌کنم که پیامدهای آن با گذشت زمان آشکار خواهد شد. در مورد اقداماتی که ایالات متحده از مجاری رسمی می‌تواند اعمال کند مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا گفت
We don't have diplomatic relations with Iran and the international community has made its views known. This is going to further
ایالات متحده روابط دیپلماتیک و سیاسی با ایران ندارد و جامعه جهانی نیز دیدگاه خود را برای دولت ایران روشن کرده است. جمهوری اسلامی در عرصه منافع ایران در مسیر نادرستی گام نهاده است. روز یک شنبه همچنین لینزی گراهام از سناتورهای ارشد سنای آمریکا در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را به باد حمله و انتقاد گرفت.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بود درباره سخنان مشاور ارشد باراک اوباما در محکوم ساختن رفتار خشونتبار دولت جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان. از آن سوی اقیانوس اطلس به این سو میاییم و در بریتانیا توقف میکنیم، چرا که تنش دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا به بالاترین سطح خود رسیده است. پس از آن که تهران و لندن به طور متقابل دو دیپلمات یکدیگر را اخراج کردند، اکنون خبرگزاری نیمه رسمی فارس اعلام کرده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 8 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را دستگیر کردند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا این اقدام دولت تهران را آزار و اذیتی غیر قابل پذیرش خوانده و خواستار آزادی کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران شده است. مهرداد پدرام در گفتگویی که با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن داشته انگیزه های تهران را از این اقدام جویا شده است.
به طور مسلم این نشون دهنده این هستش که دولت جمهوری اسلامی علاقمنده که این نارایم ها رو متصل به یک سلسله ابعاد خارجی بکنه و از سخنان آیت الله خامنه‌ای گرفته تا این اقدام اخیری که کردن این یک نشانه است که یک چنین قصدی رو دارن. حالا اینکه در یک سفارتخونه ای که مثلا دارای 40 یا 50 کارمند محلی حداقل هست چگونه این تعداد به خصوص رو انتخاب کردن، خب این بستگی به اون شرایطی داره که در داخل ایران حکم فرماست، ولی به طور مسلم این موضوع اختلافات ایران رو با جامعه بین المللی به ویژه روابط ایران رو با بریتانیا در یک شرایط خاصی قرار میده و عواقب اون نمیتونه از نظر پذیرش اون چی که در ایران میگذره در شرایط کنونی به نفع حاکمیت باشه.
جناب خانساری، شما خودتون زمانی دیپلمات بودید، الان دولت تهران اعلام میکنه که 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا رو دستگیر کرده و اتهام این افراد رو هم دست داشتن در اغتشاشات اخیر عنوان کرده. به نظر شما یک کارمند سفارت بیگانه در جایی مثل تهران به چه شکلی میتونه در نارامی ها، در خشونت ها نقش داشته باشه؟
به طور مسلم این افراد که نمیتونن نقش مستقیمی در هیچ مسئله ای داشته باشن، نگرانی یعنی اون تنها حرفی که مقامات محلی میتونن بزنن این هستش که خب مثلا اینها آورنده یا به اصطلاح حامی پیام‌هایی از سوی بعضی مقامات از سفارت با بعضی افرادی که ممکنه متصل به آقای موسوی و دار دسته ایشون یا کسان دیگری که در این تظاهرات شرکت کردن داشته باشند. این هم یک مسئله است که به طور کلی جرم نیست، چون به هر حال هر فرد ایرانی در جامعه دارای روابطی با همه جور افراد هست و اینکه راجبه این مسائل هم امروز در شرایط کنونی در ایران صحبت بشه خوب اینه، یک چیزی است که مختص به کسی نیست، همه در این مورد دارن صحبت میکنن. لذا مقامات یک میشه گفتش که یک پرونده فوق العاده ضعیفی رو در این رابطه در دست دارن، جز اینکه بخوان این مسئله رو به لحاظ سیاسی بزرگ کنن و بخوان این به اصطلاح این بحث رو پیش بکشن که این اتفاقاتی که در ایران رخ داده در اصل ساخته و پرداخته خارجی ها و به ویژه انگلستان بوده.
مدتیه که ایران به هر حال نوک پیکان حملات لفظیش رو به سمت بریتانیا نشانه گرفته. اخیراً آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دولت بریتانیا رو به عنوان دولت خبیث انگلیس یاد کرده. شما فکر میکنید دلیل این که تهران چنین موضعی گرفته چی هست آقای خانسری؟
بله، خب به طور مسلم اون چی که اونها رو بیشتر از هر چیزی ناراحت و نگران کرده برنامه های تلویزیونی و رادیویی دستگاه بی بی سی که اونها رو خیلی تحریک‌آمیز قلم داد کردن و این تصور در ذهن اونها هستش که این روشی که بی بی سی در پیش گرفته این بخشی از یک طرح بزرگتر است که توسط دولت انگلستان و دیگر کشورهای غربی که با انگلیس در ارتباط هستن بوده که اوضاع ایران رو مغشوش کنه.
الان دولت بریتانیا در مقابل چه گزینه‌ای پیش رو داره آقای خانسری؟ چه گزینه‌های دیپلماتیکی پیش روش هست؟
ببینید، دولت بریتانیا دو کار میتونه بکنه. این هست که در وهله اول اعتراض بکنه و درخواست بکنه و بخواد که دولت ایران این کارمندان محلی رو در اثر وقت آزاد بکنه و یا حداقل مشخص بکنن که جرمی رو که اینها مرتکب شدن دقیقاً چیه و آیا اون چی که اینها به اون یعنی مقامات به اونها اتهام دادن در اصل یک امریست که میتونه واقعی باشه یا نه. در درجه دوم با توجه به اقداماتی که در یک هفته گذشته صورت گرفته، مقامات دولت انگلیس ممکنه این فرضیه رو داشته باشن که اگر سفارتخونه خودشون رو محدودتر نکنن و تعداد کارمندان رو کمتر نکنن، این میتونه سرآغاز یک سلسله مشکلاتی باشه و به خصوص برای یک دولتی که امروز در یک بحران جدی قرار داره ممکنه منجر به یک فرض کنیم گروگانگیری دیگه در نهایت بشه که اینها طالب اون نیستن.
مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن در گفتگو با مهرداد پدرام درباره تنش تازه بین ایران و بریتانیا سخن می گفت. میرحسین موسوی بار دیگر خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تازه ایران شد. شورای نگهبان در روزهای گذشته پیشنهاد تشکیل یک هیئت ویژه را برای رسیدگی به اعتراضها و بازشماری 10% از آرا مطرح کرده بود و از نامزدهای ناخرسند از نتایج انتخابات ریاست جمهوری یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی خواسته بود تا نماینده‌ای را برای عضویت در این هیئت معرفی کنند. اما میرحسین موسوی روز شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان با رد این پیشنهاد اعلام کرد با توجه به گستره تخلفات و تقلبات ابطال انتخابات مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده است. میرحسین موسوی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت حکمیت ملی مستقل برای رسیدگی به شکایات شد. در پیوند با این موضوع محمد رضا کاظمی با حسین باستانی روزنامه‌نگار در فرانسه گفتگو کرده و نخست از او دلیل مخالفت میرحسین موسوی با تشکیل هیئت ویژه پیشنهادی شورای نگهبان را جویا شده است. حسین باستانی:
این هیئتی که تشکیل شده از طرف شورای نگهبان، این از 6 عضوش 4 عضوش قبل یا بعد از انتخابات اظهاراتی به نفع آقای احمدی نژاد یا علیه معترضان به نتیجه انتخابات داشتن، در نتیجه این هیئت نمیتونه که هیئت بی‌طرف تلقی بشه از همون ابتدا. و دوم اینکه حتی اگر که در واقع این هیئت اعضاش اظهار نظر انتخاباتی هم نمی داشتن، کما اینکه مثلا وقتی ما داریم اشاره می کنیم 4 عضوش اظهار نظر انتخاباتی داشتن، مثلا دادستان کل کشور یکی از اون اعضایی که اظهار نظر انتخاباتی نداشته ایشون، تازه مثلا جزء اعضای در واقع به نسبت بی‌طرف‌تر این هیئت محسوب میشه. حتی اعضایی که اظهار نظر انتخاباتی هم نداشتن، اونها با یک مشکل بزرگ مواجهند و اون تصریحات شخص آیت الله خامنه ای در مورد انتخابات و نتایج اونه. به عبارت دیگه این سوال مطرحه که وقتی که آقای خامنه ای تصریح کردن که امکان نداره 11 میلیون تقلب رخ داده باشه و اینکه گفتن نظام اهل تخلف در انتخابات نیست، با توجه به یک همچین تصریحاتی آیا هیئتی که اعضای اون مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، آیا یک همچین افرادی و یک همچین هیئتی که از اینها تشکیل شده باشه امکان داره بیاد تحقیقاتی رو انجام بده که نتیجهش این باشه که برخلاف اون چیزی که رهبری گفتن در این انتخابات تخلف شده ولی یا بیش از 11 میلیون هم بوده؟ به نظر من اینه که کارو از ابتدا با مشکل مواجه میکنه. در نتیجه در نهایت فوقش اینه که یک سری تخلفات رو قبول بکنن، اما قطعا این در حدی نخواهد بود که به تغییر نتایج انتخابات بیانجامه.
و به همین دلیل است که فکر میکنید آقای موسوی گفته که اصلا به هیچ وجه فایده نداره این هیئت و باید نتایج ابطال بشه؟
بله، موضع آقای موسوی در این فقره بسیار هوشمندانه بوده، به این خاطر که تن دادن کاندیداها به حکمیت چنین هیئتی اونها رو با این خطر مواجه میکنه که بعد از اینکه هیئت منصوب شورای نگهبان نظر خودش رو اعلام کرد، اون وقت به کاندیداهایی که بخوان اعتراض کنن گفته خواهد شد که خودتون بودید که به این داوری تن دادید و قبول کرده بودید.
فکر میکنید که این احتمال هم وجود داره که تقلب به نحوی بوده که به هر صورت با اون بازشماری و این بررسی ها هم به سختی بشه ثابت کنی؟
بله، این نکته هم نکته مهمی است، به این خاطر که اینطور به نظر میاد که بخش مهمی از تخلفا در قالب پر کردن صندوق‌های رأی پیش از شروع رأی‌گیری بوده. پر کردن صندوق‌های رأی با استفاده از تعرفه‌هایی که اون تعرفه‌ها خیلی‌هاشون هم میتونن شماره سریال داشته باشن و در نتیجه وقتی که صندوق ها باز شماره میشن مشخص نمیشه که کدوم تعرفه ها تعرفه هایی هستش که کدوم برگه های رای برگه های رای هستش که خارج از قاعده ریخته شده و کدوم برگه ها برگه های واقعی هست. اینقدر داشته باشید که ما در 170 حوزه انتخابی از 368 حوزه انتخابی کشور مشارکت های بین 95 تا 140 درصد داشتیم که کاملا غیر طبیعی است و این برگه های رای اضافی که این مشارکتی عجیب و غریب رو ایجاد کرده، ظن غالب به این هست که اکثریتشون قبل از شروع رای گیری در صندوق ها موجود بودن. و از طرف دیگه اشاراتی هم بعضی از بیانیه های آقای موسوی به این نکته داشتن که با توجه به مقدار خیلی زیادی که تعرفه های رای اضافی چاپ شده بوده، چرا باید در صدها حوزه حوالی ظهر اعلام می شده که تعرفه ها تموم شده؟
آقای موسوی ظاهرا یک تمایلی داره، اصراری داره برای اینکه پای مراجع به وسط بیاد و اونها دخالت کنن. نامه‌ای هم به قوم فرستاده بود، از اونها درخواست وساطت کرده بود. فکر میکنید که تأثیری خواهد داشت؟ فکر میکنید که مؤثر خواهد بود؟
اگر آقای موسوی دارن به مراجع تقلید اشاره میکنن، به این خاطر هستش که مراجع تقلید از جایگاهی برخوردارن که اولا به هر حال حرفشون در نظام جمهوری اسلامی مسموع هست، یعنی صاحب اثر به نظر میاد که هست، و از طرف دیگه در به جهت سلسله مراتب در حدی ان که شاید به راحتی مسئولین منصوب رهبری نشه به اونها امر و نهی کرد که نظر رهبری این هست و شما باید تبعیت بکنید، چون اونها هم به هر حال برای خودشون جایگاهی قائلن که البته معنیش نیست که علاقمندن که مقابل رهبری باشن، ولی خب وضعیتشون فرق میکنه با یک مقامی که خب در سلسله مراتب جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبری هستش.
گفتگوی محمد رضا کاظمی از رادیو فردا را با حسین باستانی روزنامه‌نگار درباره دلایل مخالفت میرحسین موسوی با تشکیل هیئت پیشنهادی شورای نگهبان میشنیدید. در پیوند با ناخرسندی شهروندان از نتیجه انتخابات و در برابر سرکوب حرکت‌های اعتراضی طی این روزها و در خلال درگیری‌های خشونت‌آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، شاید هیچ اصطلاحی به اندازه یک نام تکرار نشده باشد: لباس شخصی‌ها. اما لباس شخصی‌ها کیستند؟ از کجا سازماندهی می‌شوند؟ مشروعیتشان از کجا می‌آید و دایره اختیاراتشان در چه حدی است؟ رادیو فردا در برنامه گفتگوی ویژه که دوشنبه در مجله شامگاهی پخش میشه، این پرسش ها رو رو در روی یکی از اعضای ارشد پیشین انصار حزب الله گذاشته است.
مذاکره انصار حزب الله خب برمیگرده به سال 72 که علنا اعلام که تشکیل شد. من شدم دبیر سیاسیش، آقای حسین علاکرم دبیر کل بود، دبیر فرهنگیش آقای بهنام علنی بود و همه هم میدونن ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم. ما با دفتر رهبری ملاقات‌های خصوصی داشتیم، به طوری که مثلا گیری‌های اخیراً یه سری از افراد لباس شخصی رو می‌بینید که یه سری جلیقه‌های خاکستری رنگ تنشونه و اینها همون افراد نه. مثلا به اساس اگر پیش آقای جنتی هم می‌رفتیم، من دقیقاً یادم هم آقای جنتی هم آقای مصباحی عزیزی همیشه می‌گفتن شما کبوتران مثلا ولایت هستید. ما بحث تسلیح حزب الله در ایام کوی دانشگاه اولین بازمانده‌های لشکر نوح بعد هستن، عراقی‌ها بودن، یه تیپ دیگه هم بودن که از نیروهای احتیاط حزب الله لبنان و کسایی که اومدن می‌ترسید، چون همه می‌دونستن که انصار حزب الله یعنی رهبری.
گفتگوی انحصاری رادیو فردا با دبیر سیاسی پیشین انصار حزب الله دوشنبه در مجله شامگاهی و تکرار اون در مجله نیمه شب. خبرگزاری های ایران از حضور سید امیر حسین مهدوی سردبیر روزنامه اندیشه نو در یک کنفرانس خبری حکایت دارند، کنفرانسی که در دفتر خبرگزاری ایسنا برگزار شده است. در این کنفرانس خبری یا جلسه اعتراف، آقای مهدوی که خود از اعضای ستاد میرحسین موسوی بوده، از آقای موسوی انتقاد می‌کند و می‌گوید رنگ سبز به کار گرفته شده در تبلیغات انتخاباتی آقای موسوی یادآور انقلاب‌های رنگین و مخملی است. امیر زمانی‌فر و نگاهی به اعتراف‌های تلویزیونی در ایران.
اعتراف بازداشت شدگان در برابر دوربین‌های تلویزیونی، تصویری که در ایران بی‌سابقه نیست. روز شنبه ششم تیر ماه برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر اعترافات سید امیرحسین مهدوی سردبیر روزنامه اندیشه نو را منتشر کردند، روزنامه‌ای منتسب به میرحسین موسوی. سید امیرحسین مهدوی همچنین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز بوده است، خبری که متن و تصویر آن را هم خبرگزاری فارس منتشر کرده است. آقای مهدوی در این ویدیوی منتشر شده توسط خبرگزاری فارس گفته است که در این دوره از انتخابات در مرحله نخست اعلام کردیم که موج سبز در کشور راه افتاده و بعد هم در جامعه القا کردیم که موسوی در مرحله اول قطعاً پیروز انتخابات خواهد بود. وی می‌افزاید من شخصاً هیچ ادله‌ای برای قطعیت این نظریه پیدا نکردم. وی همچنین رنگ سبز را یادآور انقلاب‌های رنگی و مخملین دانسته است.
این طراحی رو آدم در واقع مشاهده میکنه در کنار تکرار و استمرار این واژه نگرانی از سلامت و صیانت از آرا، در کنار استفاده از نمادهای رنگی، این همانی زیادی داره با انقلاب‌های رنگی و مخملی ما می‌شناسیم. خدای موسوی در روز 22 خرداد ساعت 10:30 دقیقه شب اعلام مصاحبه مطبوعاتی کردند که ساعت فکر کنم قبل چند دقیقه مونده به 11 مصاحبه شروعشون اونجا اعلام کردن که مرحله اول پیروز هستن، هر نتیجه غیر از این نتیجه نادرستیه و با تقلب همراه بوده. یعنی قبل از شروع شما، یعنی اون دقیقه‌ای که ایشون شروع کردن صحبتشون، فکر می‌کنم هنوز اخذ رأی در خیلی از جاها خاتمه پیدا نکرده.
در ایران پخش اعتراف‌های تلویزیونی متهمان سابقه طولانی دارد. اعتراف‌های محمدعلی عمویی و نورالدین کیانوری از اعضای حزب توده در اوایل انقلاب، علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و عزت‌الله صحابی فعال ملی مذهبی در سال‌های میانی دهه 70 و همچنین اعترافات شماری از فعالان دانشجویی چون علی افشاری و منوچهر محمدی پس از وقایع 18 تیر 78 تا همین اواخر پخش اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش و اندیشمند ایرانی رامین جهانبگلو.
از اونجا بودش که این بحث که من داشتم میکردم در مورد اصلاح خشونت پرهیز جامعه ایران میامد، افتاد در دام این نهادهای آمریکایی که بهش شکل جدیدی دادن و خب من آشنا کردم با افراد مختلف و با نهادهای مختلف و از اونجا
بسیاری از افراد چون حاله اسفندیاری و رامین جهانبگلو پس از خروج از ایران درباره اعترافات خود هیچ اظهار نظری نکردند. برخی نیز پس از خروج از ایران گفتند که این اعترافات تحت فشار از آنان گرفته شده. از جمله روزنامه نگار ایرانی متهم در پرونده وبلاگ نویسان شهرام رفیع‌زاده.
یه مورد دیگه که بسیار به اصطلاح غیر انسانی هست و در مورد من استفاده کردن الان دیگه خیلی باب شده، در مورد خیلی های دیگه هم استفاده میکنن، تهدید خانواده بود. صراحتا به من گفتن و من این رو به رئیس قوه قضاییه در حضور چندین نفر از دوستان من گفتم که به من گفتن که شما سه تا دستگل دارید و منظورشون سه تا بچه های من بودن و اگر حرفای ما رو گوش ندی و اون چیزایی که ما میخوایم نپذیری ممکنه که برای اونا اتفاقی بیفته. شخص حاضره که به هر حال از خیلی از مسائلش بگذره که لااقل جان بچه هاشو نجات بده.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید طبق قوانین جزایی اقرار گرفتن تحت فشار قابل قبول نیست.
میگه هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
خبرگزاری فارس نوشته است که اظهارات آقای مهدوی در یک نشست خبری در محل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بیان شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همواره اعمال فشارهای روانی و جسمی به متهمان برای اقرار گرفتن از آنها را رد می‌کنند و می‌گویند این اقرارها پس از آنکه متهمان پی به اشتباهات خود بردند و به طور داوطلبانه بیان شده‌اند و آنان خود داوطلب گفتن این موارد پای دوربین‌های تلویزیونی بودند.
گزارش امیر زمانی‌فر بود درباره اعتراف‌های تلویزیونی. ساعت تقریبا 12:31 بعد از نیمه شب است. از نیمه راه مجله می گذریم. به رغم فروکش کردن نسبی التهاب‌های سیاسی ایران، رسانه‌های آمریکایی همچنان به بحث و بررسی رویدادهای دو هفته گذشته ایران ادامه می‌دهند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به مطالب رسانه‌های آمریکا در روز یکشنبه 7 تیر ماه 88.
طبق روال روزهای یکشنبه، رادیو تلویزیون‌های آمریکا و مطبوعات مکتوب این کشور برنامه‌های ویژه و مقاله‌ها و تفسیرهای گوناگون را در زمینه‌های مختلف ملی و بین‌المللی پخش و چاپ می‌کنند. یکشنبه‌ای را هم که پشت سر نهادیم از این قاعده جا افتاده مستثنا نبود. رادیو تلویزیون‌ها در برنامه‌های ویژه آخر هفته و در گفتگو با کارشناسان و مفسران همچنان به مسئله ایران و بحران سیاسی و اجتماعی آن پرداختند. The only way I can get legitimacy back, I think, is by being seen to be in a negotiation with the United States.
Wow.
Should we join that?
That is big.
But well, then the question is, does the White House
breakout.
Does the White House then reach back again?
Fundamental nature of Iran has been changed. This
what happens in Iran now turns out to be.
کنار این بحث‌های رادیو تلویزیونی، روزنامه‌های آمریکا نیز مقاله‌های مشروحی در زمینه بحران در ایران انتشار دادند. لس آنجلس تایمز در مقاله‌ای به قلم برزو درگاهی، روزنامه‌نگار ایرانی، نوشت در ایران تظاهرات آرام گرفته است ولی تظاهرکنندگان همچنان در جوش و خروشند. آنها زمان و گزینه‌های خود را سبک و سنگین می‌کنند. لس آنجلس تایمز در مقاله خود به نقل از یک جوان 26 ساله دانشجو به نام حمد می‌نویسد که مشروعیت حکومت آسیب دیده است. حمد میگوید من به نوبه خود منتظر میمانم، نمیدانم چه روی خواهد داد، ولی قساوت و بیرحمی و خدعه و تقلب آنها در ذهن جمعی ما باقی خواهد ماند و روزی انفجار روی خواهد داد. با این نقل قول لس آنجلس تایمز اضافه میکند که خیابانهای تهران یک بار دیگر آرام شده ولی انبوه جمعیت که معترض چگونگی انتخابات و انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد هستند خشم خود را پنهان نکردند. شاید خشم آنان در 18 تیر ماه سالگرد خیزش دانشجویی که سرکوب آرمان‌های اصلاح طلبان را موجب شد بار دیگر مشتعل شود. باستون گلوب، روزنامه دیگر آمریکایی، در سرمقاله خود با عنوان دوره جدید در ایران اظهار عقیده کرده است که حتی اگر رهبران ایران با کشتن و ضرب و شتم شهروندان معترض به انتخابات حیله‌گرانه خیابانها را پاک کنند، آنها نمی توانند آسیبی را که به سیستم سیاسیشان وارد آمده جبران کنند. باستون گلوب می نویسد که پرزیدنت اوباما اکنون باید استراتژی تازه‌ای را پیشه کند که با یک ایران مبتلا به شکافی روی هم انباشته در کشمکش‌های درونی روبروست. یکی بین توده‌های مردم و رژیم و دیگری شکافی که از روش خصمانه احمدی نژاد علیه روحانیون ارشد و سیاست پیشگان انعطاف پذیرتر به وجود آمده است. واشنگتن پست نیز در مقاله آخر هفته خود به نقش زنان در رویدادهای اخیر پرداخته و با اشاره به مرگ ندا آقا سلطان تحسین شهروندان کشورهای عربی منطقه نسبت به هوشیاری و دلیری زنان ایران را بازتاب داده است. مارسل جورج یک دانشجوی مصری به نماینده واشنگتن پست گفته است دیدن زنان ایرانی که برای حقوق خود مبارزه می کنند الهام بخش است. خلود الفهد یک تاجر و وبلاگ نویس اهل عربستان نیز گفته است عصر ما عصر زنان ماست و آنها باید حقوقشان را که به نام دین و فرهنگ از آنها دریغ و دزدیده شده است طلب کنند. مطالب رسانه‌های آمریکایی نشانگر آن است که موضوع ایران همچنان یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین سوژه‌ها برای شنوندگان، بینندگان و خوانندگان آنهاست.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در طول بیش از دو هفته که از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی می‌گذرد، شما شنوندگان گرامی که قاضیان و تحلیلگران واقعی رویدادهای ایران هستید، پیام‌های بسیاری برای ما فرستاده‌اید. روزی نیست که شماره بسیاری از پیام‌های شما را دریافت نکنیم. میکروفون رادیو فردا اینک در اختیار شما قرار می‌گیرد تا نقطه نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
پایه تقلب از وقتی گذشته شد که آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد گفتن که شما برو خودتو برای 5 سال آینده آماده کن. اینو دیگه همه باید میدونستن که غیر از ایشون کسی رئیس جمهور نمیشه.
میخواستم با آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای بگم که دخالت در امور کشورهای دیگه از قبیل لبنان، فلسطین، پاکستان، افغانستان، اسرائیل حق مسلم شماست، ولی هیچ کس در دنیا حق نداره از شما بپرسه شما چرا ملتونو قتل عام میکنین. به خاطر حقی که از شما میخوان، رأیشونو میخوان. رأیشونو دزدیدین، حالا با تیر دهنشونو میبندین. این عادلانه نیست. از خدا بترسین. روزای بدی من براتون میبینم. عذابای سختی از طرف خدا و این ملت شما رو گرفتار خواهد کرد.
آقای موسوی عزیز من، برادر من، این همه آدم کشته شدن، خودت هم دیدی، ما هم دیدیم، خیلی همونم دیدیم که معلول تو خانواده ها نونم. راضی نشو که به ریش ما بخندن بعد از اینکه رأیمون رو خوردن، بچه همونو تو خیابون رو کشتن، نابود کردن. سازش نکن با اینا عزیز من، فوقش تو هم شهید بشی، محکم وایسا، سازش نکن، نذار بریش ما بخندم.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم اطلاق خس و خاشاک به کسانی که جان برکف برای آزادی و رهایی ملت و مملکت خیش و ایجاد زمینه دموکراسی و حقوق برابر برای شهروندان ایرانی هستند بسیار غیر منصفانه و دور از عدالت و صداقت است. آقای احمدی نژاد، تو را نمیخواهم. این ملت ایران خسته از سیاست‌های خودسرانه و بیکفایت تو هستند. تو نشان دادی که قدرت و ریاست را بیش از دین و ملت دوست داری.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
گذشته از فرستادن پیام‌های صوتی، میتونید با فرستادن ایمیل و اسمس به رادیو فردا هم نظرهای خودتون رو بیان کنید. برای آشنایی با تازه‌ترین خبرها همچنین میتونید از وبسایت رادیو فردا دیدن کنید، radiofarda.com. 38 دقیقه هست که نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. در ادامه گفتگو با کارشناسان، فعالان سیاسی و حقوق بشری و همچنین شخصیت‌های فرهنگی و هنری، همکار ما این بار به سراغ رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی در هلند رفته و دید و نگرش او رو درباره حرکت‌هایی که پس از انتخابات در شهرهای ایران شکل گرفته جویا شده. رضا علامه‌زاده در برابر میکروفون شهرام میریان.
منم مثل همه ایرانی‌های دیگه، به ویژه‌هایی که از وطن عزیزشون دور افتادن، از یک سو با شادمانی از اینکه مردم ما تا این حد بلوغ سیاسی از خودشون نشون میدن و از یک سوی دیگه با نگرانی و دلهوره از اینکه در چه شرایطی دارن این بلوغ نشون میدن، در شرایطی که رژیم اسلامی هیچ گونه پایبندی به هیچ یک از قوانین بشری و انسانی نداره. در این دو سوی غم و شادی، تلخ و شیرینی، من به طور مداوم اخبار داخل ایران و خارج از ایران رو دنبال میکنم و دلم با اوناست.
آقای علامه، شما در صفحه اینترنتی خودتون مرتب این وقایع رو دنبال میکنید و خب دیدگاه های خودتون رو هم مطرح میکنید؟
در واقع این وبلاگ که من دارم، به طور دائم من از مشغله های روزمره مینویسم، از هر چیزی که همون لحظه بهش فکر میکنم ذهنمو مشغول کرده. ولی در این دو هفته اخیر که این جنبش در ایران شروع شده، واقعا من جز اینکه به این فکر کنم و طبعا از اون بنویسم کاری نداشتم. فکر میکنم الان مخصوصا در این چند روز که در اثر این همه شقاوت در ایران، من واقعا فکر کردم تو این شرایط ما که بیرون از این دایره سرکوب هستیم، واقعا چقدر میتونیم برداریم، چگونه میتونیم صدامون رو به گوش مردم وطنمون برسونیم تو این موقعیت.
اتفاقا آقای علامه‌زاده، پرسش بعدی من در همین راستا بود که شما خودتون مطرح کردین. ایرانی ها همونطور که در جریان هستین، در هلند و به طور کلی در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا و هر جایی که ایرانی ها طی این 30 سال اخیر به اونجا مهاجرت کردن، ما میبینیم تظاهرات گسترده‌ای برپا میکنن و طی این دو هفته اخیر من دیدم که هرچه بر زمان این حرکتی که در ایران آغاز شده میگذره، این حرکت‌های اعتراضی هم واقعا پررنگ‌تر میشه. آیا فکر میکنید که با برپایی این تظاهرات صرفاً میشود از همبستگی با تظاهرکنندگان داخل ایران حمایت کرد و یا راه‌های دیگری هم هست؟
بس سر این بیش از همه که به جهانیان از یک سو و به خود مردم از سوی دیگه بگوییم که ما هم با همین، درست به همین انگیزه، من فکرم به جای یه مقدار حرکات پراکنده که الان داره انجام میشه، یک روز رو بذاریم که همه با هم این کار رو بکنیم. چیزی که این روزها خیلی فکر همه ایرانیان بهش فکر میکنن این است که چجوری میشه یک صدا و هم آواز اتحادمون رو نشون بدیم و همبستگیمون رو با مردم ایران نشون بدیم. روی حساب مثلا یکی از پیشنهادات که مطرح شده در بروکسل هفته آینده شنبه 4 جولای ساعت 4 بعد از ظهر اعلام شده که ایرانی‌ها از تمام کشورهای اروپایی، از فرانسه، از آلمان، از هلند، همه اونجا جمع بشین. ده ها سازمان و شخصیت‌های فرهنگی و هنری تا حالا از این حمایت کردن، از این پیشنهاد، و خود منم به شدت در این قضیه فعال هستم و بسیار امیدوارم که ما شنبه آینده 4 جولای در بروکسل یک صحنه باشکوه ببینیم واقعا از همه ایرانی‌هایی که در اروپا هستن، که بیان یک صدا حمایت بکنن از اون مردمی که در اون شرایط مشکل واقعا برای ما حیثیت آفریدن.
به این ترتیب آقای رضا علامه‌زاده، در این گردهمایی بزرگ و فراگیر و گسترده، آیا صرفا ایرانی ها خواهند بود و یا نه سازمان های خارجی یا سازمان های اروپایی هم درش شرکت خواهند داشت؟
تا اونجا که من اطلاع دارم، سازمان های غیر ایرانی بروکسل یا بلژیک خواهند بود، ولی میدونم سازمان های ایرانی، گروه های فرهنگی، هنری، سیاسی، الان یکی پس از دیگری دارن به این قضیه میپیوندن. امیدوارم که همین کار توی آمریکا بشه که در یه جای معین از ایالت‌ها مختلف جمع بشن، یا مثلا در کانادا بشه که از شهرهای مختلف کانادا در یک محل جمع بشن، یک صدای بلندتر از صدای پراکنده. این وقتی همه هم جمع شیم، یه عظمت ایجاد میشه که این عظمت با خودش چیزی خیلی بیشتر از تک تک ماها داره.
رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی، در گفتگو با شهرام میریان دیدگاه خود را درباره رویدادهای ایران بیان می‌کرد و همچنین خبر از برگزاری تظاهراتی داد که قرار است روز شنبه بعد از ظهر 4 ژوئیه در برابر پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شود. روز یک شنبه هفته تیر برابر با 28 ماه ژوئن از ساعت 14 به وقت اروپا تظاهرات گسترده ای نیز با شرکت نزدیک به 5,000 نفر ایرانی و فرانسوی در پاریس برگزار شد. تظاهرکنندگان گردهمایی خود را از میدان بستی آغاز کردند و پس از آنکه از سوی شماری از شخصیت‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و حقوقی فرانسه مورد پشتیبانی قرار گرفتند، به سمت میدان ناسیون در پاریس راهپیمایی خود را آغاز کردند. در طول راهپیمایی با شماری از تظاهرکنندگان تماس گرفتیم. در بخش‌های پیشین سخنان جوانان شرکت کننده در این راهپیمایی را شنیدیم. ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با رضا ناصحی، مترجم و پژوهشگر در پاریس، و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، که هر دو در این راهپیمایی شرکت داشتند. ابتدا از رضا ناصحی پرسیدیم آیا انتظار چنین یگانگی بین نسل‌های گوناگون ایرانی را داشته است؟ رضا ناصحی:
من میتونم بگم این شاید نخستین باره که جمعیتی اولا با این وسعت و ثانی هم با ترکیبی متنوع که همونجوری که شما گفتین چند نفس رو در بر میگیره، پیر و جوون، حول یه خواستی که آزادی در ایران باشه اتحاد عمل کردن و فکر میکنم دائما این حرکت رو ادامه خواهند داد. امیدوارم این پشتیبانی که عملا اینجا مطرح شد از حرکت آزادی خانه مردم در ایران تأثیر دلگرم کننده ای بر جوانان، زنان و تمام آزادی خانی که در ایران اونشون رو میدن در راه نفس کشیدن و انسانی زندگی کردن، امیدوارم که دلگرمی برای اونا باشه و همینجور جلب افکار عمومی فرانسوی و خطاب به مقامات این کشور که این دولت کودتایی رو به رسمیت نشناسن.
آقای ناصحی، میدونین که روز شنبه آینده 4 ژوئیه قرار هست که در بروکسل تظاهرات گسترده‌ای برگزار بشه. آیا فکر میکنید که همینطور این همیاری با مردم ایران ادامه پیدا کنه که شما از کشورهای خارج بهشون بگید که تنها نیستن و شما همیاریشون میکنید؟
حتما همینطوره، همینجا هم صحبتش هست. من فکر میکنم یک حرکت عظیمی در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل انجام خواهد گرفت، از تمام ایرانیانی که از اقصانقاط کشورهای اروپایی در اون روز جمع خواهند شد و فریاد آزادی خانه ملت ایران که الان زیر شمشیر ولایت فقیه تا حدودی ساکت شده و قابل فهم هم هست در اونجا فریاد بزنند.
از یکی دیگر از شرکت کنندگان در این تظاهرات، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، نظرش را در مورد پیوند نسل‌ها پرسیدیم.
هزاران نفر ایرانی، زن، مرد، آدمایی که من ظرف 27 سال زندگیم در اروپا و در فرانسه هرگز این چهره ها رو ندیدم که در یک تظاهرات در کنار فرانسوی ها، در کنار خارجی ها جمع بشن و همه فریاد بزنن در حمایت از مردم ایران، در همبستگی با مردم ایران و بر ضد موج فاشیسمی که در جامعه ایران طی 2 هفته گذشته مستولی بوده، آزادی زندانی‌ها رو درخواست کنن، ابطال بی قید و شرط انتخابات رو بخوان، فریاد بزنن رأی‌های ما رو به ما پس بدید و بخوان که به این جو ارعاب و خشونت در ایران پایان داده بشه. و در صحبتی که من کردم گفتم دیروز ما از دبیرکل سازمان ملل خواستیم که یک گزارشگر ویژه هرچه زودتر به ایران بفرسته برای اینکه هیئت تحقیقی زیر نظر او در ارتباط با تعیین تعداد کشته شده‌ها، زخمی‌ها، ناپدید شده‌ها و زندانی‌ها انجام بده و گزارشش رو هرچه زودتر به سازمان ملل بده.
آقای لایجی، به حضور شخصیت‌های مثل شما دقیقاً در جهت حمایت از نسل جوانی است که امروز به دنبال حقوقش میگرده. آیا شما این رو در چهره اونها میبینید که از حضور شما قدردانی میکنن؟
80% کسانی که توی این گرده همایی شرکت دردن جوان هستن و اینها که آینده ایران رو برای من که 40 سال عمرم در این راه گذاشتن پر از امید میکنن و با این جوانها هیچ دیکتاتوری، هیچ مستبدی چاره ای ندارد مگر اینکه خودش رو تسلیم به رأی مردم بکنه.
سخنان عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، و رضا ناصحی، پژوهشگر و مترجم در پاریس، را در حین تظاهرات شمار زیادی از ایرانیان و فرانسویان در تظاهرات پاریس میشنیدید. اما تظاهرات ایرانیان در حمایت از مردم معترض ایران تنها به شهرهای اروپا محدود نمیشه. سفر دوری رو آغاز میکنیم و با گذشتن از ورای شهرهای اروپایی و آسیایی به شهر سیدنی در استرالیا میرسیم، چرا که بشنویم همکارم جمشید عدیلی در مورد تظاهرات ایرانیان در این شهر برای ما چی میگه.
امروز در غروبی سرد و بارانی در استرالیا صدها تن از ایرانیان معترض به کشتارهای خیابانی در ایران در مرکز شهر سیدنی در مقابل ساختمان عظیم تانهال در پرجمعیت ترین نقطه شهر گرد آمدند. آنها شمع‌های روشنی در دست داشتند و تصاویری از کشته شدگان درگیری‌های اخیر از جمله ندا که او را سمبل ندای آزادی می‌دانند با خود حمل می‌کردند. تجمعی در نهایت آرامش با علامت سبز. صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای که این روزها از شبکه‌های تلویزیونی استرالیا از تظاهرات مردم ایران پخش می‌شود سبب شده که آبران با تکان دادن دست و علامت پیروزی به تجمع کنندگان با آنها ابراز همبستگی می کردند و تعدادی از رهگذران برای دقایقی به میان جمعیت ایرانی های معترض می آمدند و در تظاهرات آنان حضور می یافتند. شهروندان استرالیایی سبب حضورشان را در حمایت از ایرانیان این گونه بیان کردند.
I'm here because as a socialist we have to stand up for people fighting for democracy no matter where it is. And this is particularly
من اینجا هستم برای اینکه به عنوان یک سوشیالیست طرفدار دموکراسی هستم بدون توجه به محل و این به طور قابل توجهی برای برقراری حقوق بشر مهم است. ایرانیان از انتخابات استقبال کردند تا کس دیگری را به جای احمدی نژاد انتخاب کنند، اما شواهد نشان می‌دهد که تقلب بزرگی صورت گرفته است تا باز هم احمدی نژاد در پست خود باقی بماند. یکی از شرکت کنندگان به رادیو فردا میگوید
ما چند بار در سیدنی دور هم جمع شدیم که اعتراض بکنیم به اینکه چرا رأیامون شمرده نشد. بار اول که برای این کار اومدیم قبل از اینکه برسیم به این گرد همایی بچه‌هامون رو توی ایران تو خیابونا کشتن و تا ما بیایم تصمیم بگیریم که برای این مسئله اعتراض بکنیم میبینیم که پدر مادرشون رو میبرن با همون روش‌های استالینی که 60 سال پیش در روسیه شوروی انجام میشد و الان برای همه کس آشکار هست میارن توی تلویزیون و با تهدید و ارعاب میشکننشون، هرچند که ما میدونیم که برای چی اون خانواده این کشته شده ها مجبورن که پای تلویزیون بیان و در نظر ما اونا شکسته نمیشن ولی در دل خودشون که شکسته میشن. من اعتراضم به اینه، من میگم که فقط شماها این ظلم و چرا به خانواده های این بچه ها میکنید.
این مراسم که به مدت یک ساعت در نهایت نظم و آرامش برگزار شد با سرود ای ایران به پایان رسید.
همکارم جمشید عدیلی درباره تظاهرات ایرانیان و شماری از شهروندان استرالیایی در شهر سیدنی گزارش می‌داد. تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی در ایران روی داده است، از یک سو یادآور روزهای انقلاب سال 57 بوده و از سوی دیگر تفاوت‌هایی با حرکت اون آن روزها هم داشته است. بکداش خمسه‌پور برای ما چگونگی آن را تشریح می‌کند.
یکی از ویژگی‌های اعتراضات پس از انتخابات اخیر در ایران، راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت بوده است. هرچند که بنابر گزارش‌ها تجمعات معترضین در موارد متعددی با حمله ماموران لباس شخصی به خون کشیده شده است. گزارش‌های رسمی حاکی است در خشونت‌هایی که پس از انتخابات اخیر در ایران رخ داده است 20 تن کشته شدند، اما آمار غیر رسمی شمار کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی ایران را بسی بیشتر می‌داند. اعتراضات و تظاهراتی که پس از انتخابات اخیر در ایران برپا شده است و گاه از آن به عنوان جنبش سبز یاد می شود، گسترده ترین تظاهرات اعتراضی در کشور طی 30 سال گذشته و پس از انقلاب سال 57 ارزیابی شده است. در حالی که در دوران انقلاب سال 57 مبارزه مسلحانه تبلیغ و ترویج می شد و از ارزش های انقلابی به شمار می رفت، در سالیان گذشته حرکت‌های اجتماعی اعتراضی و مخالف در ایران تحت تأثیر روند انقلاب‌های مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت و خونریزی در جهان تجلی یافته است. انقلاب‌هایی که همزمان با فروپاشی اتحاد شوروی و پس از آن در قالب انقلاب‌های نرم، مخملی یا رنگین نظام‌های خودکامه را محو کردند و از نظر ماهیت و شکل مبارزاتی در ردیف مبارزات مدنی آمریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ قرار گرفتند که خود به نوبه خود از جنبش پرهیز از خشونت و نافرمانی مهاتما گاندی رهبر استقلال هند الهام یافته بود. روشنگران و رهبران جنبش ها و انقلاب های مسالمت آمیز و بدور از خشونت بر این باورند که برای رسیدن به آزادی و آیندهی بدور از خشونت و خونریزی و پرهیز از روی کار آمدن استبدادی دیگر، هر گونه حرکت اجتماعی برای تغییر در وضع موجود لازم است. مبارزه صلح‌آمیز در برگیرندگی اشکال گوناگون نافرمانی مدنی و پرهیز از خشونت و خونریزی را سرلوحه خود قرار دهد. این ویژگی‌ها در ایران پس از دوم خرداد سال 76 در قالب حرکت اصلاحات تحت شعارهای جامعه مدنی و حکومت قانون نمود یافت و در همان سالها بود که قتل‌های فجیع موسوم به زنجیره‌ای صداهایی را در ایران خاموش کرد که بنابر تحلیلی جامعه را برای دگرگونی مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت آماده می‌ساختند. به دنبال قتل‌های زنجیره‌ای که تظاهرات اعتراضی دانشجویان ایران را در پی داشت، برخی روزنامه‌نگاران اصلاح‌گرا این قتل‌ها را دنباله پرونده ترور و قتل چهره‌ها و فعالان سیاسی مخالف در خارج از کشور دانستند. اینک نیز به نظر می‌رسد حرکت برای تغییر در ایران با هجمه همه‌جانبه روبرو گشته است. ریخته شدن آرای اضافی به صندوق‌ها که شورای نگهبان نیز آن را تصدیق کرده، منع رسانه‌های خارجی از پوشش خبری اعتراضات در ایران، اخطار مقامات در مورد برخورد شدید با معترضین، کشیده شدن گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز به خشونت و خونریزی و کشته و زخمی شدن شمار نامعلومی از تظاهرکنندگان در حملات لباس شخصی‌ها، دستگیری و حبس صدها تن از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان در سراسر ایران، مواردی است که از سرکوب خواسته‌های اجتماعی برای تغییر و در نتیجه قبضه قدرت حکایت می‌کنند. محافظه‌کاران نظام که از جانب رسانه‌های خارجی، جناح راست یا تندرو و از سوی رقبای اصلاح‌گرایشان تمامیت‌خواه یا اقتدارگرا خوانده می‌شوند، خود را اصولگرا می‌دانند. آنها که گفته می‌شود بدنی نظام را تشکیل می‌دهند، کلیه اهرم‌های قدرت را در دست دارند و در روزنامه‌ها، نشریات و سایت‌های خود، به خصوص صدا و سیما و روزنامه کیهان، همواره نسبت به وقوع انقلابی نرم در ایران اخطار دادند و آن را جریانی تحت هدایت قدرت‌های خارجی برای براندازی جمهوری اسلامی در ایران معرفی کردند. هرچند که حرکت‌های مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت روندی جهانی با ریشه‌ها و نمونه‌های تاریخی برای برچیدن استبداد و رسیدن به آزادی و آینده‌ای بهتر ارزیابی و شناسایی شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید درباره تشابه‌ها و تفاوت‌هایی که رویدادهای اعتراضی در پیوند با انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی با رویدادهای روزهای انقلاب 57 دارد. اگر عضو وبسایت‌های اجتماعی فیسبوک یا توییتر باشید و طی این روزها سری به صفحه خود بزنید، خواهید دید که کاربران ایرانی و خارجی این شبکه‌های مجازی را با دو ویدیو کلیپ تازه از دو خواننده مشهور فرش کردند. یک کلیپ از جوان بایز، موزیسین، ترانه‌سرا و خواننده فولک آمریکایی، و یکی ویدیو کلیپ مشترک از جان بونجووی، خواننده مشهور راک آمریکایی، با اندی، خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس است. و نقطه اشتراک هر دوی این موزیک ویدیوها به گزارش نیوشا بقراطی از رادیو فردا ایران است و حمایت از ناخرسندان از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی.
با موهای کوتاه جوگندمی، صورت لاغر و گونه‌های برجسته، نشسته به راحتی در آشپزخانه، گیتارش را در دست دارد. ملکه 68 ساله موسیقی فولک آمریکا، شال سبزی برگردن، به دوربین زل می‌زند و می‌گوید: برای ایرانیان می‌خوانم. مکسی مختصر و سپس با پاساژ کوتاهی از گیتار آکوستیک سولو، عبارات یکی از معروف‌ترین ترانه‌های اعتراض تاریخ مدنی آمریکا تقدیم مردم ایران می‌شود. We shall overcome. ما پیروز می‌شیم. We shall overcome. We shall پیروز میشیم. ترانه‌ای بود که ابتدا توسط